بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته وارد بحث اصول عملیه شدیم، مقدمه ای را ذکر کردیم که اون مقدمه مشتمل بر سه امر بود. رسیدیم به امر سوم که بحث امروز ماست، الامر الثالث اقسام الاصل العملی. میخواییم توضیح بدیم تمامی اصول عملیهی که در علم اصول بحث میشه و بگیم این حصر در این اصول نکتش چیست، بر چه اساسه که تمامی این اصول و نه اصول دیگر در علم اصول بحث میشه. قبل از این که وارد توضیح بشم، یعنی وارد بحث بشم، دو نکته رو ذکر کنم. نکته اول اینه که شبهه تقسیم میشه به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. اصولی که در شبهات جاری میشن دو دسته هم. یک دسته از اصول عملیه داریم که مختص به شبهه موضوعیه است، مثل قاعده فراغ، مثل اصالت و صحه، قاعده تجاوز. این اصول فقط و فقط در چی؟ در شبهات موضوعیه جاری میشن. یه دسته از اصول عملیه داریم که هم در شبهه حکمیه جاری میشن هم در شبهه موضوعیه، در هر دو شبهه جاری میشن، مثل استصحاب، مثل براءت، که هم در شبهه حکمیه جاری میشه و هم در شبهه موضوعیه جاری میشه. اما اصل عملی نداریم که فقط در شبهه حکمیه جاری بشه. پس اصل عملی بر دو قسمه، یا مختص به شبهات موضوعیه یا اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه. طبیعتا در علم اصول از کدوم اصل عملی بحث میشه که در شبهات حکمیه جاری بشه؟ از اصول عملیه مختص به شبهات موضوعیه بحث نمیشه، چون اون اصول در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمیشه. پس خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین وقتی میگیم اقسام اصول، یعنی اصول عملیه که در شبهات حکمیه جاری میشن، اگرچه در شبهات موضوعی هم جاری میشن. این نکته اول. نکته دوم، شبهه حکمیه رو توضیح بدم. این توضیح شبهه حکمیه خیلی مهمه، یعنی در بسیاری از مباحث این دقت نمیشه راجع به شبهه حکمیه. میخوام شبهه حکمیه رو در نکته دوم توضیح بدم که ما میخواییم بحث کنیم از اصول جاری در شبهات حکمیه. در شبهه حکمیه توضیحش اینه که ما احکام شرعی رو تقسیم میکنیم به احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. ما اگر شک در یک حکم وضعی داشته باشیم، مجرای هیچ اصلی از اصول عملی نیست. مثلا اگر شما میبینید قاعده طهارت جاری میشه در موارد شک در طهارت و نجاست، حتما بدونید در اونجا چیه؟ یک شبهه تکلیفی وجود داره. پس اگر ما یک جایی داشته باشیم که یک شبهه فقط در حکمیه وضعیه باشه، بدون اینکه چیه، اون شبهه به اصطلاح شبهه تکلیفی داشته باشه، هیچ اصل عملی جاری نمیشه. مثلا ما اگر شک کردیم که این موجودات زنده که در غیر زمین احیانا اگر موجودن، چه موجودات حیوانات زیشعور چه فاقد شعور، اینا پاکن یا نجسن، ما قاعده طهارت نداریم، چون فعلا نسبت به طهارت و نجاست اونها شبهه تکلیفی نداریم. پس در احکام وضعیه اگر شبهه‌ای داشته باشیم که در اونجا شبهه تکلیفی نباشه، هیچ اصل عملی جاری نمیشه. بریم سراغ احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه بر دو قسمه، یکی تکلیف یکی غیر تکلیف. احکام تکلیفیه که تکلیف باشه دوتاست، یکی وجوب و حرمت، احکام تکلیفیه که غیر تکلیفه ستاست، ندب و کراهت و اباحه. احکام غیر تکلیفیه هیچ اصل عملی نداره، شک کردیم فلان عمل مستحب یا مستحب نیست، شک کردیم فلان عمل مکروه یا مکروه نیست، هیچ اصل عملی که برای ما حکم تکلیفیه غیر تکلیف رو معین کنه ما نداریم. پس میرسیم به تکلیف، یعنی وجوب و حرمت. خوب دقت کنید، وقتی میگیم تکلیف دوتاست، وجوب و حرمت. وقتی میگیم حکم تکلیفی پنج تاست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. حالا میریم سراغ تکلیف، نه حکم تکلیفی، خود تکلیف که وجوب و حرمت. تکلیف تقسیم میشه به تکلیف کلی و جزئی. تکلیف کلی رو اصطلاحاً بهش میگن جمع، تکلیف جزئی رو اصطلاحاً بهش میگن مجعول. تکلیف کلی مانند چی؟ مانند خدمت شما عرض کنم که وجوب الحج علی المکلف المستطیع، این وجوب الحج علی المکلف المستطیع بهش میگیم تکلیف کلی. تکلیف جزئی مثل وجوب الحج علی زیدن یا وجوب الحج علیه، این میشه تکلیف جزئی که در اصطلاح به تکلیف کلی میگن جر، به تکلیف جزئی میگن مجعول. خب اگر ما شک در تکلیف کلی کردیم، در جعل کردیم، مثلا شک کردیم آیا شرب التتونه حرام علی المکلف ام لا، هیچ اصل عملی ما نداریم. اما اگر شک کردیم در تکلیف جزئی، مثل اینکه شک کردم یک سیگار اینجا هست، آیا شرب این سیگار بر من حرام یا حلال، اینجاست که جای اصل عملیه. خوب دقت کنید، وقتی شک در تکلیف جزئی دارم، این بر دو قسمه، یا شبهه من موضوعی است یا حکمیه. شک در تکلیف جزئی تارتا ناشی میشه چی؟ از امور خارجی که بیانش وظیفه شارع نیست. مثلا شک میکنم هازا حلالون یا هازا حرامون، چرا شک میدارم؟ منشأش امر خارجی است، نمیدونم این با نجس ملاقات کرد یا ملاقات نکرد. اما یه دفعه من شکم در تکلیف جزئی، منشأش امور خارجی نیست، به خاطر اینه که من نسبت به اون امر اماره‌ای بر تکلیف یا عدم تکلیف ندارم. نمیدانم کشیدن این سیگار بر من حلال یا حرامه. و رفع جر از وظیفه کیست؟ مولا و شارع. اینو بهش میگیم شبهه حکمیه. خوب دقت کنید، نگید که شارع مقدس هیچ وقت وارد جزئیات نمیشه، نمیگه هازا حلالون و هازا حرامون. اینو قبلا گفتیم، اون روایتی که زراره میگه اسیر العنبی حرامون، مدلول التزامیش چیه؟ شرب هادا حرامون علیکه. پس میبینید این چیه؟ این میشه اماره. خبر زراره اماره میشه بر حرمت فعلی این. امام فرمودن شرب هادا حرامون علیکه، اما به چه دلیلی فرمودن؟ به دلیل التزامی، نه دلیل مطابقی. امام که به زراره فرمودن شرب الاسیر العنبی حرامون، مدلول التزامی این چیه؟ شرب هذا العثیر حرام علیکه. پس در واقع امام ولو کلی بیان میکنن، اما نسبت به جزئیات هم تک تک اونها دلالت داره به دلالت التزامی. پس مراد ما دقیقاً از شبهه حکمیه همین هستش. از شبهه حکمیه مراد ما دقیقا همینه. نگید خب فقیه که شکش که در مقام افتا برش این سوال پیدا میشه آیا شرب توتون حرامه یا نه. فقیه برش این سوال پیدا نمیشه شرب این توتون بر من حرامه یا نه. حتی اگر برش این سوال پیدا بشه که شرب این توتون بر زید حرامه یا نه، این تکلیف فعلی نیست. چون وقتی میگیم تکلیف فعلی یعنی تکلیف فعلی که یرجع او الشاک، تکلیف فعلی خود شاک، نه تکلیف فعلی دیگری. پس چطور شما میگین شبهه حکمی اینه؟ با اینکه برای فقیه اولا برش این شکه که آیا در شریعت شرب توتون، دقت کردی؟ شرب توتون حرام یا حرام نیست؟ نه اینکه اصلا این فقیه بهش پولم بدن حاضر نیست این سیگار رو بکشه، که بخواد اینجا به اصل عملی ببینه چیه وظیفش، آیا شرب این سیگار بر من حرام یا حرام نیست. برای شرب این سیگار بر زید حرام یا حرام نیست، این تکلیف فعلی نیست، این تکلیف فعلی من نیست. وقتی میگیم تکلیف فعلی یعنی تکلیف فعلی که برمیگرده به شخص خود مکلف که شاکه. ببینید فقیه تکلیف فعلی رو در نظر میگیره، یعنی در نظر میگیره که اگر زید شک کرد در حرمت و حلیت شرب توتون، خوب دقت کنید، این در نظر میگیره. خب چون شبه برای زید حکمیه است، رجوع به کی میکنه؟ خب معلومه رجوع به طبیب نمیکنه، میره پیش فقیه، از فقیه سوال میکنه که آیا شرب توتون بر من حلال یا حرامه. فقیه محاسبه میکنه، میگه خب حالا ببینم من اماره ای بر حرمت داریم یا نه در این شبهه. فرض کنیم میگه نه اماره ای نداریم، بر چی؟ بر حرمت شرب توتون بر زید. اما آیا اصلی داریم شارع تعیین وظیفه کرده نسبت به زیدی که شک داره در حرمت شرب توتون به نحو شبهه چی؟ حکمیه زید شک داره. فقیه میبینه شارع برش براءت داره، عامی نمیتواند این وظیفه ظاهری خودش رو بفهمه، میره به سراغ کی؟ فقیه. فقیه میگه شارع برای تو وظیفه ای رو داره، وظیفه تو چیه؟ براءته. منتها اینا رو خلاصه که اگه به این لسان بخواد حرف بزنه که عامی بلند میشه میره میگه چی گفتی؟ ما که نفهمیدیم چی گفتی. میگه بکش اشکال نداره، تو هیچ روایتی نیومده بکش اشکال نداره، تو روایت داره رفع ما لا یعلمون، تو روایت داره کل شیء لک حلال، بنابر اینکه شبهات حکمیه رو بگیره که نمیگیره. در روایت داریم رفع ما لا یعلمون، نداره که بکش اشکال نداره. این ترجمه میکنه رفع ما لا یعلمون بر این فرد منطبق میشه، فقیه ترجمهش میکنه میگه بکش اشکال نداره. ترجمه تطبیقی اون چیه؟ اون روایت رفع ما لا یعلمونه. این شبهه حکمی مراد ما دقیقا اینه، شک در تکلیف فعلی که منشأ شک من چیه؟ فقدان اماره بر تکلیف یا عدم تکلیفه. منشأ شک من نبود اماره از نبود دلیل اجتهادی است، اماره بر تکلیف واقعی، هیچ دلیلی نسبت به تکلیف واقعی یا عدم تکلیف واقعی من ندارم. اینجاست که میگه مجرای اصل عملیه. خب حالا این دو نکته که تمام شد بفرمایید. هر جا که رفع شبهه به ید شارع باشه میشه شبهه حکمیه، هر جا که به ید شارع نیست، مرتبط با شارع نیست، میشه شبهه موضوعیه. اگرم شارع بفهمه اون به ما و شارع نیست، به ما این که مثلا مبتلع اخ و اهل خبره است. مثلا ما نتونستیم بفهمیم که شبهه مفهومی داخل در شبهه اینا اشتباه نشه. اگه شبهه مفهومی باشه، شبهه مفهومی همیشه از اقسام شبهه حکمیه است. نه، مفهوم روشنه. فرض کنیم شما وقتی میگین کسی رو سفر، ما نتونستیم بفهمیم کسی که نقطه سفر میره کسی رو سفره یا نه. این میشه شبهه مفهومیه و شبهه حکمیه بیاد شارعه. جایی که شبهه فقط موضوع خارجی و خمانون بیاد شارع نیست. این مراد ما از شبهه حکمیه است. حالا میخواییم بحث کنیم از اقسام و اصول عملی که در شبهات حکمیه جاری میشه. خوب دقت کنید، مکلف وقتی که التفات پیدا میکنه به یک تکلیف فعلی، توی پرانتز از این، هر وقت ما کلمه تکلیف رو به کار میبریم، دائما مرادمون از تکلیف تکلیف فعلی است، نه تکلیف کلی. هیچ وقت مراد ما تکلیف کلی نیست. هر شخص فرق نمیکنه، چه مجتهد چه غیر مجتهد. منتها مجتهد وقتی که شک میکنه رجوع میکنه به ادله، عامی وقتی شک میکنه رجوع میکنه به مجتهد، فرق نمیکنه. مکلف وقتی که التفات پیدا کرد به یک تکلیف، خدمت شما عرض کنم، از دو حال خارج نیست، یا برش قطع پیدا میشه یا برش قطع پیدا نمیشه. دیگه بین سلب و ایجاب دیگه، نسبت به تکلیف فعلی برش قطع پیدا میشه قطع پیدا نمیشه. مراد من از قطع، قطع به وجود و عدم هستش. یا قاطع میشه به وجود تکلیف، یا قاطع میشه به عدم، یا قطع برش پیدا نمیشه. اگر قطع برش پیدا نشد، یا واجد اماره هست نسبت به تکلیف، یا فاقد الاماره هست نسبت به تکلیف. و مراد به واجد و تکلیف، واجد الاماره، اهم از اینه که اماره بر وجود باشه یا اماره بر عدم باشه. یا میشه چی؟ فاقد الاماره. پس هر مکلف ملتفت نسبت به تکلیف فعلی، ملتفت به تکلیف فعلی، از این سه قسم عقلا خارج نیست، قسم چهارم نداره. یا قاطع است نسبت به تکلیف فعلی وجودن یا عدمن، یا قاطع نیست. اگر قاطع نیست، یا واجد الاماره است اثباتن یا نفیان، یا فاقد الاماره است اثباتن و نفیان. از این سه صورت اصلا صورت چهارم فرض نداره. این سه صورت رو میخواییم استقراء بکنیم به استقراء عقلی، یعنی به حصر عقلی، و ببینیم در این صور کجا مجرای چیه؟ اصل عملیه. اما اگر قاطع باشه، خوب دقت کنید، اگر قاطع هستش، اگر قاطع به عدم تکلیفه، این شخص هیچ اصل عملی نداره، هیچ اصل عملی این شخص قاطع نداره. قاطع است به عدم تکلیف، یعنی قاطع است به حلیت این، قاطع است به عدم حرمت این. حلیت یعنی عدم حرمت این، این هیچ اصل عملی نداره. اما اگر قاطع به تکلیفه، اگر قاطع به تکلیف، دو قسم خارج بیشتر نیست، یا قاطع به تفصیل یا قاطع به اجمال، یا قطعش قطع تفصیلی است یا قطعش قطع اجمالی است. اگر قطعش قطع تفصیلی باشه، به تفصیل میداند این حرام است، میداند نماز امروز صبح بر او واجب است، میداند حج بر او واجب است، قطع به وجوب حج داره بر خودش. اگر قاطع به تفصیل هستش به تکلیف، هیچ اصل عملی نداره. این دوتا خارج شده. میرسیم به قاطع به اجمال. قطع دارد احدهما قطعا بر او حرام است، قطع دارد احد الفعلین بر او قطعا واجب است. مثل اینکه کسی در ظهر جمعه قطع دارد به وجوب فعلی جمعه یا وجوب فعلی ظهر بر خودش. یا قاطع است به اجمال به وجوب، یا قاطع است به اجمال به چی؟ به حرمت. قطع اجمالی دارد به تکلیف. شخصی که قطع اجمالی به تکلیف فعلی دارد از دو صورت خارج نیست، یا احتیاط بر او ممکن است یا ناممکن، یعنی یا قدرت بر احتیاط دارد یا قدرت بر احتیاط ندارد. اگر قدرت بر احتیاط ندارد مجرای اصالت و تخییره. اگر قدرت بر احتیاط دارد مجرای اصالت و احتیاطه. بله، مواردی از این اصالت و احتیاط را استثناء شده که گفته میشه، اما به طور اولی مجرای چیه؟ اصالت و احتیاطه. پس مجرای اصالت و تخییر مشخص شد کسی است که قطع اجمالی به تکلیف داره و قدرت بر احتیاط نداره. مجرای اصالت و احتیاطی هم که در اصول خونده میشه کسی است که قطع اجمالی به تکلیف داره و قدرت بر احتیاط رو داره. اما صورت قطع تموم شد، پس صور قطع روشن شد یا تفصیلی است یا اجمالی. اجمالی یا قدرت بر احتیاط نداره یا قدرت داره، یکی مجرای اصالت و تخییر، یکی مجرای اصالت و احتیاط. بله؟ هیچی نیست، فقط ناظر به اصل عملی هستیم. اون از مواردی که گفتیم استثناء میکنیم. مثلا میگیم که اگر قدرت بر احتیاط داره و یک طرف اصل منجز داره و یک طرف اصل منجز نداره، در اینجا چیه؟ در اینجا دیگه اصالت و احتیاط جا نداره. میگیم اینا رو در اون استثنایی که کرد. اما کسی که قطع نداره، گفتیم یا شخص واجد الاماره هست یا فاقد الاماره هست. اگر واجد الاماره است، اگر اماره بر تکلیف داره به اماره عمل میکنه، اگر اماره بر عدم تکلیف داره به اماره عمل میکنه. فقط یه بحثی هستش که اون در جای خودش اشاره میکنیم، آیا واجد الاماره چه اثباتن چه نفیان، آیا اصل عملی هم داره یا نداره؟ ملخصش جواب میدیم دیگه، تفصیلش در جای خودش. اصل شرعی نداره، فقط اصل عقلی موافق رو داره. مثلا اگر امار مثبت تکلیفه احتیاط عقلی رو داره، اگر اماره مثلا نافی تکلیفه براءت عقلی هم داره. این تفصیلش اجمالا اشاره میکنم، تفصیلش در جای خودش. هیچ اثری هم نداره، هیچ اثر نداره، لذا مهم نیستش. پس اگر اماره بر تکلیف داشته باشه اثباتن یا نفیان، عمل به اماره میکنه. دو فرض میشه فاقد الاماره دیگه، تعارض دو اماره اصطلاحا داخل در فاقد الاماره است. بله؟ فاقد الاماره فقط صورت سوم که هنوز وارد نشدیم. پس واجد الاماره رو گفتیم، و اما فاقد الاماره. فاقد الاماره کسی که قطع نداره، اماره هم اثباتن و نفیان نداره، فاقد الاماره است. شک میکنه در تکلیف فعلی، یا حالت سابقه اش معلوم و معینه یا نامعلوم و نامعینه. اگر حالت سابقه اش معین است، دقت کردیم، این استصحاب داره. اگر حالت سابقه نامعینه، این دقت کردیم براءت داره. پس یا کسی که فاقد الاماره هست، اسم صورت سوم، یا حالت سابق معین است که این چی داره؟ استصحاب داره. یا حالت سابقه نامعین است، این چی داره؟ براءت داره. خب برگردیم به شمارش دوباره. تا اینجا چند تا رو شمردیم؟ 4 تا. اصالت و تخییر، اصالت و احتیاط، استصحاب، اصالت و براءه. ترتیبش چجوره در علم اصول؟ که اون ترتیبی که مرحوم شیخ ترتیب داده که بعد از اون هم تبعیت شده، ترتیبی که در کتب اصولی و در علم اصول رائج بین ارباب اصول هست عبارت از این: اصالت البراءت 1، اصالت التخییر 2، اصالت الاحتیاط 3، استصحاب 4. در علم اصول به این ترتیب بحث میشه: اول اصالت البراءت، دوم اصالت التخییر، سوم اصالت الاحتیاط، و چهارم اصالت استصحاب. ما هم به همین ترتیب که هم ترتیب رائجه و هم ترتیب کفایه است وارد بحث میشیم. از اصالت البراءت شروع میکنیم تا به استصحاب. این چهار تا بحث میشه مباحث اصول عملیه. هازا تمام کلام فل مقدمه. در مقدمه سه امر گفتیم، اون سه امر تمام شد. بله، این تقسیم به اعتبار مجاری اصوله. به اعتبار مجاری اصول دقت کنید، علما هر مکلف مرتفل از این سه قسم خارج نیست، یا قاطعه، یا واجد الاماره، یا فاقد الاماره. چی؟ نه، به لحاظ مجرا، چون عمده مکلفه، مکلف از این سه قسم سه صورت خارج نیست. در این سه صورت آمدن مجاری اصول رو تعیین کردن دیگه. شما مکلف ملتفتی خارج از این مجموعه نمیتونید پیدا کنید. هر مکلف ملتفتی یا قاطع است، یا واجد است، یا فاقه. ببینید استصحاب رو در شبهات حکمی همه قبول به جریانش دارن، اونایی که قائل به جریان نیستن در وجودیش جاری نمیدونن، در عدمیش جاری میدونن. و اونهایی که در وجودی جاری نمیدانن به خاطر معارضه است. وقتی که معارضه شد دقت کنید، من کلمه معین رو به کار بردم نه کلمه معلوم. حالت سابقه میشه نامعین، اصطلاح نوبت میرسه به اصل طولی. دیگه نخواستم وارد توضیح معلوم و معین بشم، به جای خودش توضیح میدم. گفتم حالت سابقه یا معین یا نامعین، نگفتم معلوم یا نامعلوم. در متعارضین داخل در نامعین میشه، اصطلاحا میشه مجرای براءت. نامعین میشه دیگه، گفتیم این حالت سابقه یا معین یا نامعین. اونهایی که تعارضیان در تعارض نامعینه. وقتی نامعین شد میشه مجرای چی؟ مجرای براءت. میشه نامعین. نامعینه دیگه، میشه براءت. در حالت در تعارض، در توارد حالت داخل در نامعینه. مثلا برای همین جهت بود در توارد حالت معلومه اما نامعلوم نیست، اما نامعینه. خب حالا دیگه جزئیات رو وارد نشدیم، کلی داریم میگیم جزئیات، چون نظریه رائج اینه که نه در اون در توارد حالت استصحاب جاری نمیشه، خلافاً مرحوم آخون. کلی شد دیگه، جزئیات رو وارد نشدیم دیگه، فقط برای این که روال بحث روشن بشه. پس بنابراین ما این چهار تا اصل رو به ترتیب انشاءالله میخواییم وارد بشیم. بله بفرمایید. حصرش در به لحاظ مجرا عقلی میدونیم، به لحاظ خود اصول نه، استقرائیه، اما به لحاظ مجرا عقلیه. به جهت این که چون با تقسیم بین حصر بشه، ما تقسیم میتونیم بکنیم. شارع میتونست مثلا در مورد استصحاب چیکار کنه؟ دو اصل جعل کنه. یعنی به جای مثلا، چون استصحاب دو تا نقش داره، هم منجزه و هم مؤمنه. شارع در یک موارد استصحاب یک بخشش مثلا در شبهات تحریمیه استصحابی میشد، در شبهات وجوبیه براءتی میشد به جای جعل استصحاب. با اینکه شارع در شبهه وجوبی و تحریمیه مورد استصحاب یک اصل جعل کرده، شارع براءت رو میتونست تفصیل بده، در وجوبیش براءتی بشه، در تفصیلیش احتیاطی بشه، در تحریمیش تفصیلی اشتباه لفظی بود.
بعضی از قواعد رو جزء اصول عملیه می‌دونستیم، مثل قاعده طهارت.
خدمت شما عرض کنم که قاعده طهارت مثل چیه؟ مثل قاعده، مثل براءته. یعنی مورد مجراش با مجرا براءت یکیه، ولیکن چون مختص به یک بخش از اینه به این جهت مطرح نشده و الا مجراش با مجرای براءت یکیه، این محل مجراش. هر جا که براءت جاری میشه قاعده طهارت هم اونجا جاری میشه، به اضافه جایی که استصحاب طهارت هم اگه جاری بشه قاعده طهارت جاری میشه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی المقدمه اصالت البراءت. وارد میشیم در اصالت البراءت. دقت کنید ما دو تا براءت رو داریم، یکی براءت عقلیه، یکی براءت شرعیه. بنابراین بحث در اصالت البراءت و بحث در براءت در دو مقام واقع میشه. مقام اول مربوط به براءت عقلیه است، مقام دوم مربوط به براءت شرعیه است. المقام الاول فی البراءت العقلیه. اگر شخص مکلفی قاطع نباشد و امارهی هم بر تکلیف یا نفی تکلیف نداشته باشد، وظیفه او عقلاً چیست در مقامی که احتمال تکلیف فعلی رو میده؟ در اینجا داریم بحث میکنیم از تعیین وظیفه عقلیه با قطع نظر از اینکه چیه شارع در اونجا و خود مولا در اونجا چه قانونی رو جعل کرده باشه، مثلا براءت جعل کرده یا اعتیاد. پس موضوع براءت عقلیه‌ای که داریم بحث میکنیم مکلفی هستش که احتمال تکلیف فعلی رو میده، قاطع به تکلیف نیست. وقتی که میگیم قاطع به تکلیف نیست فعلا به صورت مقیم میگیم، اما بحث ما کسیست که نه قطع فعل تفصیلی به تکلیف داره نه قطع اجمالی. قاطع به تکلیف نیست، هیچ قطعی نداره نسبت به تکلیف فعلی، نه تفصیلا و نه اجمالا. امارهی هم بر تکلیف نداره، نه اثباتا و نه نفیا. احتمال تکلیف فعلی میده. عقل میگه وظیفه تو چیست؟ میخواییم تشخیص بدیم اون مدرک عقلی رو در این موقف. میخواییم ببینیم این عقل بیچاره ناقص ما وقتی که تو این موقف واقع میشه چی تشخیص میده. در این مقام علماء ما سه دسته شده هم در تشخیص و تعیین ما یدرک هل عقل فی هذا المقام. یعنی ببینید عقل اینقدر مشکل داره که حتی در تشخیص مدرکش هم خود عقلا و خود علما با هم چیه؟ اختلاف دارن. ما سه تا مسلک رو داریم. یکی مسلک براءت عقلیه که ازش تعبیر میشه به مسلک قبح عقاب بلا بیان. یکی مسلک حق و طاعه و یکی هم مسلک احتیاط عقلی. ببینیم که در این موقف عقل ما تشخیص میده کدوم یکی از این سه امره، قبح عقاب بلا بیان ره، یا تشخیص میده حق و طائره، یا تشخیص میده احتیاط ره. این سه تا مسلک رو به همین ترتیب توضیح میدم. هر مسلک رو جدا جدا، اول مسلک قبح عقاب بلا بیان رو توضیح میدم تماما و اشکالاتی که بر این مسلک وارد احتماله، و بعد مسلک حق و طائره توضیح میدم و بیان اشکالات احتمالی، و بعدم مسلک احتیاط عقلی. هازا تمام الکلام در امروز. انشاءالله فردا وارد میشم در مسلک اول که مسلک قبح عقاب بلا بیانه. الحمدلله رب العالمین.